بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم بارك في سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم وبارك عليه اولاً خوشبخت این که امسال هم بازم بلاخره تکیه که زیارت این خانه بزرگوار دست داد و ثانیاً متاسفیم برای شما که دوباره امسال باز بلاخره ما رو تحمل میکنید اذیت‌ها و بلاخره انشاءالله که بلاخره هم خدا به شما صبر بده هم بلاخره تحمل یه کار علمی خوب امسال انشاءالله توفیق بشه. بالاخره مخصوصا هم با شعبان درد شد و هم رمضان برای شروع کار حضرت های جوابی میفهمیدن که یکی از ابزار این که ماه قمری در بین ماه ها بالاخره در بین ایام سال متحرکه مثل ماه شمسی نیست که حاضر که مشخص باشه یکی از مهمترین اثرارش تغییر ایام سال به تغییر این روزهای پربرکت موجود در بعضی ها حرکتش حرکت مهمی حالا انشاءالله که بالاخره تغییر شروع در ماه و ماه شعبان و ماه رمضان شامل حرکت بیشتر میشه. قبل از اینکه ما شروع بکنیم بحث رو یه مشورتی رو می‌خواستم با دوستان داشته باشم. من صبح هم که تفکریه این درست شدی کردیم بازم این مشورت رو کردم ببینم بخواهد انسان نظر بده مطابقه با این کار شده اونم در مورد سبک کاره صورت هم انسان بالاخره تا یه حدودی با نوع شیوهی که به نظر ما بالاخره بهتر میرسه بازه بشه آشنا هستن لیکن امسال به حسب این که پارسال ما مجرد رو کار کردیم یه پله باید جلوتر داریم اصل دورنمای اون شیوهی که به نظر ما خوب میرسه رو دوستان هست دارن لیکن امسال یه قدم میخوام جلوتر کنیم میخوام در مورد این مقداری صحبت کنیم و بشنوم نظرات آقایون رو اگر مطلبی هست ما پارسال هم تاکید میکردیم دوستان که شما باید تو شیوه کار علمیتون منش جمع آوری اطلاعات پراکنده رو بذارید کنار من میگفتم که دوتا فایل هم نامیش وقت تو ذهنتون یک جا ذخیره نشه باید برای هر علمی شما یک دفتر داشته باشید یک تقریرات منسجم داشته باشید ولو اینکه حالا مثلا تو علم نحو شما ممکنه 2 یا 3 یا 4 یا 5 کتاب رو کار بکنید برای خودتون حالا یا تو سیستم آموزشی و حوزه یا بیرون برای خودتون بالاخره اما این مطلب که شما بالاخره یه دفتر هدایه بنویسید یه دفتر سمدیه بنویسید یه دفتر رو در نحو بنویسید یه دفتر سیفی داشته باشید یه دفتر توی فایده نداره شما باید همه این اطلاعات رو یک جا جمع کنید خود وقتی میخواد جمع کنید مطالب مشترک که در بین این کتب هست، وقتی یه بار نوشته شد بار دوم نوشتنش عملی نداره، لغو میشه میره کنار. نهایتا اون دفتر موجود در علم نحو شما با افزایش اطلاعات شما حجیمتر میشه. حجیمتر شدنش هم به معنای تکرار این منش نوشتار نماینده منش فکر آدمه. آنم باید در مقام تفکر و در مقام سلوک فکری و علمی خودش اینطوری باشه. و البته این کار رو همونطور که قبلا هست گفتیم خدمت آقایون از منطق اینطوری صحبتش شد، گفتیم که شما هر چقدر زودتر به فکر خودتون باشید و زودتر به این فکر بیفتید که این کار رو انجام بدید قطعا بهتره، قطعا سرعت سلوک فکری شما بیشتر خواهد شد، عمقش هم بیشتر میشه. و الا اگر برید اگه جایی به بعد به این فکر بیفتید تو مقام بازیابی اطلاعات گذشتتون دچار یه زحمتی مضاعف خواهید شد. کمان که بازم اینو ما الان بالاخره شاهد هستیم، ارتباطاتی که داریم و سلامون ها با دوستان، یعنی یک کسی که میخواد بیاد الان تو هم رفایل شروع کار کردن، ما تو برنامه فاقدونش پیشنهاد میکنیم که شما مجموعه اطلاعات و موجز و اصول افتاد خودت رو بازیابی بکن. این بازیابی اطلاعات یه مقداری سخت و زحمت میبره از آدم، مثل اینه که آدم توی فضای هارد کامپیوترش یه مش اطلاعات هر وقت سیدی دستش رسیده یه طوری بالاخره کپیش کرده، اطلاعات خوبش رو جمع کرده گذاشته تو کامپیوتر، الان که یه وقتی کرده میخواد برگرده همه فضای هارد خودش رو ببینه اطلاعات اضافیش رو حذف کنه، اون چیزایی که نمیخواد اون چیزایی که میخواد دستبندیشون کنه، قطعا یه زحمتی میبره. اما اگر همون روز اول با یه مدیریت فضا اطلاعاتی که دستش میرسید همون موقع در جای خودش اینا رو قرار میداد زحمت کمتری میده. حالا نکته دومی که تو این فضا مهمه اون نمایی بود که ما خدمت آقایون از متن موجز و متن اصول فقه عرض کردیم. اینها به یک معنی مهمتر از اون مطلبی که شما فهمیدید من عرض می‌کنم، لکن اینا مدار کاربردی‌تر. اول ما اون چیزی رو که باید مشخص کنیم با هم دیگه توافق کنیم. بعد اون دورنمایی که ما سابقا در مورد موجز و اصول فقه خدمت دوستان ارائه کردیم در اول سال و بعد هم در متن موجز که وارد شدیم، به نظرم میاد دوستان یه مقداری به صدق اون مدعا بیشتر پی بردن. دورنمایی که از موجز و اصول فقه ارائه دادیم خدمت آقایون اینطوری بود، گفتیم که الان سیر و حوض توی کتاب‌های علم اصول حالا محل بحث ما یه مقداری مغلوبه برخلاف سیری که قدیم وجود داشت. البته حالا کدوم بهتره کدوم بدتره فعلا محل بحث من نیست. قدر متیقن اینه که خودم مثل منی با همین ها با همین سیر جدید کار کردیم، اون سیر قدیم برمیگرده به شاید نهایتا تا سال 64-65 اونجوری در خون بوده. خیلی ها تو این فضا استفاده کردن با همین هم کار کردن، زود در این دنبال انتقاد این که اینم به درد نمیخوره کاش که همونطوری بود و بعد یکی توی یه مقام بالاخره ارزشیابی و ارزشگذاری این متون و اینا، نه کاری به این ندارم الان، فقط میخوام بشناسید اون چیزی رو که هست درست بشناسید تا بتونید یه نقشه عملیاتی برای خودتون طراحی کنید. قدیم معالم میخوندن، خب بعد از معالم با حاشیه هایی که بر معالم از سلطان العلماء وجود داره معالم به علاوه این حاشیه این در واقع قدم اول سلوک فکری امثال شیخ انصاری رو منعقد کرده. یعنی اصول متأخر ما قدم اولش اون حاشیه های سلطان الاسلام و کتاب معالم. قبلا میمدن معالم رو میخوندن، حاشیه ها رو میخوندن، این معالم شد یه معنی. بعد از معالم قوانین میخوندن، قوانین زمانا بعد از باب معالم روزای قومی. بعد از قوانین وارد رسائل میشدن. دقیقا بعد از صاحب قوانین در سیر تاریخ علم اصول شیخ بزرگترین اصولیه. بعد از رسائل وارد کفایی میشدن، بازم آخوند شاگرد شیخ انصاریه، یه سیری رو درست سیر کردن. وقتی وارد درس خارج میشدن، از آخوند به بعد شاگردان بزرگ آخوند، اعلام خمسه ای که در نجف و در قم وجود داشتن، هم شاگرد برجسته آخوند و بعدش هم حالا احیانا بعضی از نظرات شاگردان آخوند، اینا میرفت در درس خارج از آخوند جلو. کتاب هایی که ما داریم میخونیم مقلوبه، موجز معاصره، اصول فقه زمانا قبل از موجزه، رسائل و کفایه قبل از اصول فقه. خب و چون مایه اصولی متأخر از آخوند و خراسانی هرچه به بعد آخوند میان، مایه اصولی و استخونبندی کتاب های اصولی رو نظرات شیخ و آخوند تشکیل میده. عملا شما تو همه کتاب هایی رو که بعد از آخوند و خراسانی نوشته شده، اندیشه های شیخ و آخوند رو میتونید تعقیب کنید. یعنی اندیشه هایی که میخواد بعدا در رسائل و کفایی بکنید. این ما به اشتراک موجز و اصول فقه، عملا استخون بندی کار استخون بندی شیخ و آخونده. تو موجز که وارد شدیم رفقا، این مطلب رو تا یه مقدار زیادیش دیدم. از اولش که شما اومدید آخرش گفتن که رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایه، بعد هم وارد شدن تو مباحث متعددی که ما وارد می‌شدیم. عملا آنچه که مشهوره حرف آخونده و شیخ و بقیهش اومد. البته شیخ عمدتا نظراتش مال بحث قطع و زن تا آخر اصول عملیه بود، اما سمت بعد که ما وارد شدیم استحاله قسم رابع چجوری گفتن مستحیله، چجوری گفتن مستحیلی، همه این حرفا حرفای صاحب کفایی بود. عملا شما با 70-80 درصد نظرات آخوند آشنا شدید. از قطع و زن هم به اون سمت که دیدید عملا ترتیب ابواب شما شد طبق تصائف نه کفایه. یعنی عملا اینجا دیگه آیت روحانی تخطی کردن از اون توافق اولیه و نوع چینش مباحث که شاهده مهم بشه. کی میتونه برای اون بگه هم اول از قطعی وارد شدیم؟ احسن، تنبیهات قطع و زن، تنبیهات بابا قطع که به ترتیب شیخ بود. البته یه تفاوتی توش بود که خراب شده و یه دستی رفته بود توش اگه یادتون باشه. اون بچه تفرع مطالب رعایت نشده بود که این تیکش مال آخوند بود میراث. دیدیم که وارد قطع زن به اوبرم کشون یه عملا چون چه تنساری چینش و مبارد اصول عملیه، ابوابش، حرفایی که اونجا زده میشد، بیانهایی که داشتیم تو شبه محصوله تو غیر محصوله تو آیات، استدلالهایی که میشد اگر خاطرتون باشه دیدید همه میشدن حرفایی که شیخ زده بود و من هم ارجاعاتشون مشخص میکردم تو در یک کسی بخواد مراجعه کنه مراجعه. حالا این ما به اشتراک مجاز و اصوله شد. اختلافی که وجود داشت کی بود؟ آقای سبحانی یه مقداری از نظرات دو استاد بزرگوار خودش حضرت امام مرحوم آقای بروجرد رحمت الله علیه ما رو منعکس کرده بود. باز هم این مطلب مدعای بدون دلیل نبود. وقتی وارد عبارت شدیم نشونتون دادیم که اگه خاطرتون باشه یه جایی بود که گفتیم این درگیری اساسیه که امام با مرحوم نائینی داشته. آقای سبحانی عملا حضرت نائینی رو رد کردن، حرف امام رو تایید کردن. کجا بود؟ جوای مهمی که نشون داده بود ثمره داشت. نه تو اجزا که انعکاس عقای وجودی بود ال اجزاء مطلقا تو معنای حجیت ذنوب درسته؟ حجیت ذنون به چه معنا؟ وقتی مخواهیم بگیم از ذنون حجتون خبر رو باید حجتون به چه معنا؟ بازم در اصول فقه آقای مزفر مقدار زیادی از نظرات دو استاد خودش مرحوم نائی و مرحوم اصفهانی رو منعکس کردن. اونجا دو نظر اینجا هم حالا قدر متیقنی که ما میخوایم از این استحصال بکنیم گفت با این نیست که ما درس خارج اینها رو میخوایم بکنیم. نه ما پارسال هم دیدیم دردمون قاله قاله کردن نبود، دنبال این بودیم که مفاهیم دقیقی که تو کتاب ارائه شده قصد نظر از اقوال خود این مفردات درست تصور بشه. نه قبل از این که حالا ما نظر بدیم که بالاخره حرف نائینی اینجا تو باب از باب حجیت ذنون درستی یا حرف امام مثلا ها، قبل از این که ما این نظر بدیم که درس خارج جاش ما بفهمیم چیزی که در کتاب اونجا ارائه شده یعنی چی. وقتی به ما گفتن که القاء احتمال خلاف وجود نداره تصمیم نمی کنیم کشف و یعنی چی؟ خودشو تصور کنیم قبل از اینکه حالا قبول کنیم یا قبول خودشو درست تصور کنیم. اگه ما اینطوری درست کار می کردیم یه قدر متیقنی که به دست ما می رسید این بود که ما عملا وقتی وارد رسائل و کفایه می شیم در سبک دو حوزه نحوه ورودمون در متون رسائل و کفایه با ورود دیگران فرق خواهد کرد. یعنی من وقتی وارد عبارتهای شیخ میشم این مطلب رو به قرائت آقای سبحانی و آقای مزفر یه بار قبلا خوندم، موضع من این نیست که اینو تا حالا بلد نبودم از اول میخواد کسی آدم بده، نه اینجوری نیست. موضعی که من پیدا میکنم تو خوندن عبارت رسائل الان یه قضاوتیه که من دارم میکنم ببینم حرف آقای سبحانی از تقریب شیخ درسته یا حرف آقای آدم. یک ملکه تولید و حرف زدن علمی پیدا میکنه، این مشروطه به اینه که موجز به اصول فقه درست این مفاهیمش استفاده میشه. خب توی این فضا ما بنامون بر این بود، یعنی به نظرمون میرسید باید این کار انجام بشه، کاری که ما خودمون هم تو دورهای سابق قسمت به موجز و اصول فقه انجام میدادیم، به نظرمون میرسید اینطوری باید عمل بشه که ما تو موجز چون طلبه اطلاعات اصولی نداره ارائه مطالب موجز بالاخره به دست ماست، عملا متکلم وحده در کلاس مایی ما حرف میزنیم اطلاعات میزنیم. اما وقتی نوبت به اصول فقه میرسه چون فرض اینه که دوستان ما در موجز همین بحث رو بالاخره این علم اصول بالاخره مباحثی که در موجز به اصول فقه طرح شده اینا اشتراک لفظی خونه دارن، دوستان تر یه چیز دارن دعوا میکنه اگه اشتراک لازم باشه، یعنی همه آقایون حق یه جا رفته دیگه دعوا نداره موقع الازا اینا یه بحثن. وقتی میگیم تعریف علم اصول، علم اصول همه علم اصولی که او آقا میدونه اینا میدونه، تو مقام تعریف هم هر دوستان یه چیز دارن بحث میکنن، جامعیت و مانعیت یه طور میخوان تصویر کنن، بعد میخوان ببینن اون کدوم جامعه تره یا بالاخره احسن تعاریف پیدا بشه. تو وقتی وارد وضع میشیم قرائت آقایون همه از بعض یه چیزه، همه بعضو یه طور معنا میکنن. حالا بعضی میگن قسم رابعش طبق نظری آقا مستحیل هست یا مستحیل نیست، ممکنه استدلال ها فرق کنه. وقتی میگیم آقا مفهوم بعض چیه، همه آقای مفهوم بعض یه چی میدونن، مقایسه اشتراک لفظی کنه داریم مثل عین و اینا کنید. پس این چیزی که ما میخوایم در اصول فقه الان باش کار کنیم، قطعا مقدار زیادی شما در موجب سیر کردید. حسب ارتر اعزه بزرگوار کتاب سینجر رو خونده، تحقیق کرده و امتحان داده. خب بالاخره یه سال بحثو داشتم سرش دیگه. الان که میخوایم وارد اصول فقه بشیم، ما باید به نظرمون میاد سبک صحیح کار اینه که تو هر بحثی که میخوایم وارد بشیم، دوستان در جل قبل برن اون بحث از اونجاز بلد باشن. البته ممکنه تکوتوک مباحثی پیش بیاد که موجود به علت اختصار بیشتر اصلا این بحث رو متذکر نشده باشه. اینها بسیار نادر که حالا شاید خود ما یه چیزایشو اشاره کرده باشیم، اما بالاخره اونجاهایی که نداره چشما میگید، اما اونجاهایی که در موجود مطلب وجود داشته اوله جلسه بلاخره حالا به قید قرعه یا قید هر که یکی که از آقایون رو مشخص میکنیم، یه 5 دقیقه مطلبی رو که در موجب اون بحث خونده ارائه کنه. وقتی ایشون ارائه کردن، مازاد مطالبی که در اصول فقه تو همین بحث وجود داره اون بوده ما، اضافه مطالب رو من ضبطه سرم حال ممکنه تو هر جلسه 2-3 نکته اضافه ماگیر بیاریم حرف میکنیم خدمت آقایون و بعد هم عبارت میکنیم. اگر ما این کار رو بکنیم دوستان، از اقراء به جهل در امان میمونید. دیگه شما عملا میدونید چه چیزهایی بین موجز و اصول فقه مشترکن، چه چیزهایی افزایش جدید برای شما. بعد نکته بعدیش هم اینه که ما از این دغدغه‌ای که امروز حوزه وجود داره که این 313 صفحه رو کتاب بنده چجوری توی یه سال بخونن با این همه نکات موجود، بازم این دغدغه برطرف میشه. ما یکی از دورهایی که اصول فقه درس میدادیم با همین تکنیک مدد گفته بودیم، دوستان میومدن تکرار میکردن، اضافه شما میدادیم، عملا تقریبا ظرف 1 سال تحصیلی ما به قدر 1.5 جلد اصول فقه تونستیم کار کنیم با هم دیگه. سخت هم نبود داره کسی، چون بالاخره مقدار زیادیش رو خودشون میدن جدید. اگر این کارو کردیم، مزیت بعدیش اینه که بعد از اینکه نکات ارائه شد و عبارت خونده شد، ما میتونیم با توجه به اینکه شما بالاخره قبل اصول فقه موجز رو همین تذاکر دیده و الان هم یادتون هست حسب الفرج، میتونیم یک قضاوت مختصری بین موجز و اصول فقه داشته باشه پیش خود شما. قطعا هم خودتون به این قضاوت خواهید رسید دوستان، یعنی بالاخره نهایتا میفهمید فرقا چیه و به نظرتون میرسه بالاخره یه نظری بدید که این بهتره یا اون بهتره. چرا به قضاوت میرسید؟ این قضاوت جرقه اولیه اجتهاد در آیه دوستان. این آدم مجتهد میخواد چیکار کنه؟ آخرش میخواد بگه که آقا فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، فلانی اینو گفته، 10 تا نظریه رو بیاره، حدود اینها نسبت به هم دیگه رو بررسی کنه، آخر یه نظریه رو اختیار کنه. شما همین کارگاه کوچیک رو بین 2 تا کتاب خواهید داشت و این هم بسیار مختلفه که روحیه تولیده. اگه ما یک دانشپژوه رو در هر علمی که میخواد وارد بشه از ابتدا اینطوری تربیت کنیم، در مدت زمان کوتاهی به نتیجه ثمره میشیم. حالا این یه مسئله، یه سبک کاره که عرض کرد. یه کار دیگه شم اینه که نخیر، فرض کنیم که موجز را خوانده ایم که یادمان از اول دوباره وارد میشیم، میگیم و میریم جلو. بقیه این زحمت هم بلاخره هرکس هرچون از خواهد کار حالا میخوانی دوستان به ما نظر بودن. میخوانی ببینیم بلاخره اکثر کلاس به کدوم رویه را میزن. من تو مولدی رو سر نکردم، تو مولد کتاب اول اصولی بود، همیشه مطلب اول با ما از مطلب دوم این بحث پیش میاد، قدم دومیه که ما تو اون روند باید تهی کنیم. خود ما که اینطوری کار کردیم به همین سریع اولی که عرض کردم خدمت شما. و وقتی حالا اینطوری کار کنه بعد میبینید وقتی شما وارد رسائل و کفایی بشید مقدار متناوبی از رسائل کفایی تکرار داره شما. مگر میخواد به این اهل دیگه ای دوباره یه پله سومی رو در قراره خودتون باز کنید. و البته دوستان یه نکته دیگه هم خدمت رو رفتم نکته نهایی باشه برای تصمیم گیریتون. شما سال آریم شما وقتی اصول سه رو تمام میکنید ورودتون در عرصه سطح دو حوزه اگر میخواد با تخصصی کار فقهی همراه باشه محتاج به یک جمع‌بندی از اطلاعات اصولیتون هست. بعضی ها میان اصول فقه رو که تمام میکنن تابستون ورود پایه هفتمشون رو قرار میدن برای جمع کردن بین موجز و اصول فقه. این جمع اطلاعات دو سه ساله در ظرف دو سه ماه که اونم دو سه ماهی که پراکنده معنی چی ازش در میاد. اما اگر آدم باب به باب جمع کنه و اینطوری بره جلو قطعا کار ارزشمندتری انجام میده. و اگر این کارم نکنید تخصصی فقه شما تخصصی فقه نخواهد بود. اسمش هست اما رسمش این هم یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بود. شما تو فقه وقتی میخواید وارد بشید کار فقهی اگه بخواد تخصصی و مشاوره فقه توش تعریف بشه نه صرفا یه متنی رو خوندن مخصوص یه مکاتب که دیگه متن استدلالیه و بحث‌تر انگیزه. اگه کسی بخواد این کار انجام بده محتاج به جمع کردن اطلاعات اصولی سابقشه با یه مبنای واحد باید وارد فقه بشه در حد خودش ها یه چیز دستش باشه با اون وارد فقه بشه که اون موقع اصول بشه عالماً به اسم باشه معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه. اگه این کار نکنید نه خب تخصصی فقه شما دیگه واقعا تخصصی نیست. یک مدرسه تخصصی برای فقه تعریف نمیتونید بکنید برای خودتون که مشاوره این باشه کاری بکنید نه دیگه اون استفاده که باید بشه نخواهید. عملا فقه شما آخری چیزی که میتونن تو فقه به شما یاد بدن اینه که به شما یادن چون اسناد روایت رو باید رسی کنید نهایت. اما اینکه اگر مثلا شیخ انصاری در فلان بحث عبارت مکاتب مثلا در بحث به اینجا گفته مثلا ما تعریف رو اینطوری میکنیم یا ما آتا نیمه مثلا چجوری این حرف رو زده با چه قانونی این حرف رو زده اگر روایات تو این بحث هست آموخواست به این روایات چجوری با هم جمع شده مبنا چی میشه اگر قانونی باشن چی میشه اگر شخصی باشن چی میشه یا تکلیفش بتونه آدم معلوم بکنه نه این وجود نداره. نه آیت هم میگه آقا شیخ اینو گفته دیگه مأخذ این حرف هم این ادله میباشن اما چجوری استحصال شده این حرف از این دلیل دیگه این حرف نجوردم که بسه حالا بشنگیم مقدمه محل اشکال است.
درش دوم ما حرکت خاص میتونه خودش مثلا فایده رو بده. میگم مثلا
نه اونایی که اصول یک رو درست کار نکردن نمیمونن مشکوط به یک برنامه ریزی نمیمونن. اگه برنامه چون درست باشه قطعا نمیمونن. شما چهار تا درس دارید برای هر کنون از این درسه یه سری مبادی تعریف کردی یه سری لوازم تعریف کردی یه سری وقتهای مشخص تعریف کردی. اگه شما خودتون رو ملزم بدونید که قبل از اینکه بیاید سر درس اون دو صفحه یا یک صفحه که در کتاب موجز هست یک صفحه موجز معمولا 5 صفحه یا 6 صفحه اصول فقه چون اون حجمش کمتره اینطوری میشه اون یه صفحه رو درست بخونه و بیاد سر درس هیچ اتفاقی نمیفته. دوستان بدونید اگر نخواهید به تعبیر حضرت آیت الله جوادی کتاب هایی که در فراروی ماست و هر اینها منازل صعوده نردبان صعوده. بعضیا نردبون نردبون عوض نمیشه ماهیتش، اما بعضی نردبون رو میذارن رو زمین بعد میتلاش راه میدن. اینجا رو نردبون راه هستن اما صعود نکردن. بعضیا نردبون رو واقعا صعودی میذارن رو دیوار میرن بالا. اگر ما بخوایم نردبون رو کنار دیوار بذاریم و صعود کنیم، هر منزل این را بالاخره منزلیه با منزل دیگه فرق داره، باید اینا رو طی کنیم یک یک. همین اگر دقیق بشید، هر روزی که شما دارید کار میکنید باید اطلاعاتتون افزایش پیدا کنه، یه پله برید جلو، یعنی سر خودتون شیره نمایید. آخر سال بالاخره ما یک سال 300 روز وقت داشتیم، یک سال تحصیلی با اصول کار کردیم، مدت تمام شده، حالا دوباره میخوام اصولشات کار کنیم. نباید انتظار از خودمون اینطوری به راحتی بگذاریم. حالا این هم یه تکراری بشه. دوستان ما جاهایی وقتی کار میکردیم با طلبه ها، یعنی بالاخره تو اساسنامه اون کاری کار تخصصی اینطوریه، من چرا با شما مشورت میکنم؟ چون اساسنامه مدرسه و کلاس ما این نیست، لذا باید توافق کنیم با هم دیگه. اما جایی که اساسنامه کار اینطوریه، من دوستان میگم، میگم شما باید هر روز خود فلسفه، پارسال با بنده فلسفه میخوندن، گفتم شما باید هر جلسه این مبادی رو دارید کار کنید، هیچ وقت مطلب جلسه قبل رو نذارید به جلسه بعد بیاد، یعنی نگید فردا جمعش میکنید. شما باید مطلب رو جمع کنید، درس رو بشنوید، مباحثه کنید، منابعش رو ببینید، بنویسید، برید فردا جلسه بعد. اگر این کارو نکنید یه جلسه عقبید، همینطور از این سریال یه قسمت عقب خواهید بود تا آخر. و اگر جلسه ای پله قبل برای جلسه ای باشه که پله بعده، او پله قبل تا نشه پله بعد تی نخواهد شد، یعنی نمیتوانید تی بکنید. نه اینکه حالا زحمت بکشید میخواهید ایشه فارسی بازی نیست، بخلی هم نیست، باید پله قبل تی بشه تا پله بعد. اگر شما این روزهای درسیتون رو در متن یک کتاب اینطوری پله‌های ترقی تصویر بکنید، ها میتونید برای هر پله‌ش برنامه‌ریزی داشته باشید، یعنی واقعا روز قبل پله قبل رو طی کنید، آماده بشید برای پله بعد. اگر این کارو کردید، آخر هر وقت خودتون رو محاسبه کنید از لحاظ علمی، می‌بینید چقدر رشد کردید. خود این انگیزه ایجاد می‌کنه برای آینده. واقعاً اینی که گفتم مثلا استدلال جواب بدم، اما آخر شما میتونید بگید ما دلمون بخواد یه کاری انجام بدیم، دلو بالاخره اکثریت هم بالاخره دموکراسیه دیگه، آزادی عقیده، آزادی اندیشه، آزادی حرف دل، دلم میخواد توی باشه میشه این حرف. خب چه کار کنیم حالا؟ اگر ما بتونیم با این کاری که داریم انجام میدیم هم اصول فقه یاد بگیریم هم جلوش کنیم، با موجز بردیم قضیه، یعنی تمام حالا ببینیم مثلا چیزی بیشتر کتاب میمونه. شما شما اول فامیل شریف بسیم برای من خوبه،
برای ما هم خوبه،
خوبه
برای
اینطور باشه روش نمی کنید، جلو نمیرید. میدید مثل چی میشه؟ مثل این میشه که شما مثلا الان میخواید برید ریاضی کلاس مثلا دو دبیرستان دو دبیرستانتون رو بخونید، بعد این ریاضی سری موادی داره دیگه، قطعا اون اطلاعات ریاضی شما از کلاس اول ابتدایی که کتاب ریاضی داشت تا الان همه دخیله ها. اما با این وجود بگید که حالا استادی که میاد بخواد مثلا الان برای ما درکه‌های تابع و معادلات توضیح بده، بیاد برای ما حقیقت ضرب هم توضیح بده، بازگشت ضرب جمع هم توضیح بده، همینطور بره تا آخر. فقط فرمودید اینطوری میشه. خدا
دارم نظرم این مفاهات کارت نمید برای مثل این قضیه من جهر بیم برای تو بچه هی بودم.
بیا عبارت دیگه رو من به کار ببرم. شما توی منطق بازگشت اطلاعات نظری و اطلاعات بدیهیات گرفتید، قانون فکر کردن این. اگر فرض کنیم که شما با گذشتن از مرحله موجز، مجموعه اطلاعاتی که در موجز مطرح شده برای شما امروز باید بدیهی باشه، شما باید بدیهی رو ارائه کنید که ما یه پله ببریم دورتر، یک نظریه دیگر رو با این بدیهیات روشن کنیم و اون اطلاعاتی رو که میگیم یه نفر اول کلاس میده برای مطمئن شدن به اون بدیهی، اگر دیدیم گیر داره خب باید برگردیم تکرار کنیم، اگر نداره خب یه پله بیرون. فقط این حرفایی بالاخره تو هوا خوشمزه است، رو زمین که بیایم یه زحمتی که برای آقایون داره مراجعه دقیقه به موجزه قبل از ورود به محیط. من پیش مطالعه اصول فقه نمیخوام ازتون، دو تا مطلب ازتون میخوام. یک، ادبیات خوب که تو عبارت گیر نکنی، یک، و اطلاعات موجز. حالا یکم بخونید دست دلت فرض میکنیم که موجزی وجود نداره. حالا یه صفحه بگم بریم جلو. آقا شفاف هم بزنید، هم همهش مایده نده. آقای برد چیزی گفت آقا؟ آقای برد یه موقعی اسمسی هم برای ما فرستاد، بعد متوجه شد من یه چیزی سرد نمیدونستم توی جواب فرستادم که شما از متوجه شدم که آقای برد که خودم اما ایشون اشتباه کرده باید کسی دیگه میخواد بسید اینش بالاخره خانه سروری بود بالاخره. نه الحمدلله بله ایشون خب آید چی فهم؟ بگید آقای نه جدی من اینو که عرض کردم خدمتتون گفت آقا ببینید این کارهایی که واقعا تو رشد آدم دخیله، همه اینها وابسته به تصمیم آدم. اگه آدم انتخاب نکنه و تصمیم نگیره، خدا در مورد همه موجودات عالم به جز انسان و ملائکه یه مقداری هم عجب این موجودات که اختیار داره، بقیه موجودات عالم ماده که گوهر اختیار رو ندارن برای رشد، مثل بچه ای هن که پدر و مادر باید دارو رو بهشون بخورونن، پدر و مادرشون یعنی خداوند متعال ها، که اون چیزی رو که صلاحشون در اونه به صورت غریزه در اختیار اونها قرار میده، در انسان وجود نداره. اگر بعد طفولیت انسان اون لحظه‌ای که به دنیا میاد اول غریزه حاکم بود، یواش یواش این غریزه کم میشه، عقل و تصمیم جاشو میگیره. معنای طباطبایی دارن دیگه که انسان حیوان به طبع، انسان به اقتصاد فکرس میکنه، انسان میشه میره جلو، از ماده بیرون میاد یه رشد میکنه داره مجردات رو این سرور به اختیار هم. هر چیزی که در کمال انسان دخیله آدم باید انتخاب شده. بذار من اینو که طرح میکنم واقعیه، نمیخوام یعنی واقعا اگر انتخاب نکنیم هم خودمون اذیت میشیم هم تضاد بالاخره از بالانس اولیش خارج میشه. پس اگه من مطمئن باشم همه میخوان اینطوری کار کنن، خارج میشه. من تو موجز هم میتونستم نسبت به منطق شما همین برای کار انجام بدم، بلکه نکردم. یه جاهایی هی سوالات ایجاد میکردم، میگفتم خوندید، اما فشار خاص ایجاد نمیشد. انتخاب بالاخره و حدود خودتون. حالا یه ذره بخونی حالا من تعریف رو وارد بشم. یه سوالی میتونم میخوام تمرین کنیم دیگه، یه سوالی مطرح میکنم، این رو برای مقایسه بین موجز و اصول اساس فردا ببینیم جوابشو بیاریم برامون. قدم اول باشه فعلا. منطق و فعلا اون خادم العلوم و همه علوم و خادم همه علوم الزامی نداریم که تخریب کنیم اطلاعات منطقی، چون اگر تخریب کردیم بالاخره قطعا بعد یه دوره ای رو بچندیم فعلا تا مقداری مخواهی کار داشته. این مقداری اطلاعات منطقی تو ذهن دوستان متاسفانه ضعیفه. من پارسال که تست میکردم فضای عمومی فضای خوبی نیست در اطلاعات من، لذا فعلا اون بیا همان هم خواهد بیا. حالا جان حالا عملیاتی کنیم یه مقدار اصلا عرض میکنم چشم من نمیخوام تست کنیم، حالا یه مقداری بگیم که شما برای فردا بتونم بگم چی کار کنید در مورد مونده. من امروز خدا میدونم سر درس براعت که رفتن رفته عسکریه بهشون گفتم که آقا شیخ تو این چهار صفحه، چون رسال باید روزی چهار پنج صفحه خونده بشه، مثلا یک کتاب چهار صفحه میخواد امتحان داده بشه آخر کار، گفتم تو این چند چهار صفحه شیخ این مطالب رو گفتن براشون، یکی یکی گفتن، یک تقدیم سلاتی به حسب حالات مکلف قطع اولن روشک، دو احکام هر کدوم از این احکام، سه مسئله فرقهات ظاهری و واقعی یا فروقش، چهار بخش تقدیم امارات بر اصول جنب بین اصول ظاهری و واقعی. گفتم این چهار من حالا یه پله یه کار اینه که من اینا رو توضیح بدم، الان هم میگمش براتون زب پنج دقیقه براتون میگم عبارتاش هم بخونید. این یه پله. پله دوم اینه که بفهمیم شیخ چجوری بین اینا ارتباط برقرار کرده. اونا حکم که مالی یه جای موضوعه چوی شیخ اینجا جمعشون کرده. پله بعد اینه که هر کدوم از این مواردی که ما داریم میگیم شیخ میگه قد عرفته تو خط اوزن گفته، معاخذشو بیاریم ببینیم شیخ حرفش اینجا با حرف اونجا یکیه یا کامل کرده یا متناقضن، دو تا قوله دو تا حرف از چه. این هم یه پله شه. پله بعدش اینه که حالا هر کدوم از این مواد ما تو موجز و اصول فقه خوندیم چه بده دو کرده. حالا اگه بخواست که تو هم عبارتی چهار پله درده واقعیت قضیه من رفته بودم که چهار پله شو بگم پنج صفحه عبارت من بخونه از کلاس بیام بیرون. خبتم حالا انتخاب کنید چجوری بخواهد کار کنید برای تستش آدرس های موجز و اصول فقه خودم بهشون دادم، گفتم موجز اینجا و اصول فقه اینجا یکی یکی تو موجز یه چهار جا اصول فقه یه چهار گفتم اینا رو نگاه بکنید فردا بیارید ببینیم چه کار کردید تست کنید ببینیم بالاخره ما مرد این میدون هستیم. حالا اصول فقه رو عبارت شد، حالا من توضیح بدم این مقدار وارد تحت بشیم که تست بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که ما در مدخل هر علمی از یه سری مباحث که این مباحث جزء مسائل اون علم نیستن، اما اگر این مباحث رو ما آگاه نباشیم سلوک فکری ما در اون علم مختل میشه، اینها رو در مقدمه یا مدخل اون علم بحث کنیم. قانون این که چه مسئله ای داخل علم هست چه مسئله ای داخل علم نیست. چون دو تا مطلبه، اول باید ببینیم مطالبی باشند که داخل علم قابل طرح نیستن، یک، و در این علم ما محتاج به این مطالب هستیم، دو، اینها رو در مقدمه علم بحث کنیم. این که چه مسئله ای داخل علم هست یا داخل علم نیست، قانون برای میز در اینجا قانونی است که ما در باب برهان منطق می‌خونیم. حالا چی بود؟ کارش نداریم، می‌ذاریم کنار. اگر ما با اون ملاک تونستیم احراز کنیم که فلان مطلب داخل علم نیست، قدم بعدی می‌بینیم محتاجیم اینها رو در مقدمه علم قدما، اینا رو خوندی دیگه بلدی، همه میگن قدما در مقدمه هشت مطلب رو که ام المطالب در رؤوس ثمانیه بودن بحث کرد. قدما که دارم میگن برمیگرد به قبل از ملا عبدالله یزدی صاحب حاشیه. متأخرین از اون هشتا به سه تا بسنده کردن. اینا چیزایی که در اخبار الان میگه. اون ستا چی بود آقا؟ تعریف، موضوع و آیت. تعریف، موضوع و حل. ما در اینجا ابتدا بخواییم وارد تعریف علم موضوع بشیم. حالا من ابتدا تعریف رو کار مدفر ارائه میدن با پیشینش میگم، اگر کسی اطلاعاتی از اونجا در ذهن شد بر برامون بگیم. در علم اصول با توجه به اینکه دوستان بالاخره یه دور اصول کار کردن الان باید بدونن، ما در علم اصول قرار چه؟ از قیاس استفاده کنید، اطلاعاتی که در تقسیم این اصول در اونجا استفاده باشید. بالاخره مقصود علم یک سیروسلوک فکریه. در منطق ما یاد دادن که سیروسلوک فکری در باب تصورات یه دوره، در باب تحقیقات یه دوره، دوستان از اقتدای اطلاعاتتون به کار بگیرید، از صفر نقطه مرزی شروع کنید، یا تصورن یا تمثیل. ما در علوم با قضایا و تحقیقات کار میکنیم بیشتر، نه با تصورات. تصورات رو میذاریم کنار، مضافه جای مضافه در تصورات یه نقطه جدیدی به ما یاد داده بود این موقع. خب الان تصدیق، در باب تحقیقات رو دو جور استدلال داشتیم، استدلال مباشر یا غیر مباشر. با استدلال مباشر هم کار نداریم فعلا، چون عمده استدلال ها غیر مباشره. مباشر چی بود آقا میبینید؟ یکی که آقا میبینید که بعضی ها یک طور دیگه نگاه میبینید مثالش نقیب، 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 عکس مستدی ها از یک قضیه تکثیر معلومات کرد، قضیه جدید شروع بود. غیر مواجه استدلالی بود که از دو مقدر داشت. سر استدلالی از استدلال مباشر این بود که ما بعد اوقات شرایط انتاج استدلالی غیر مباشر رو در دست نداشتیم. آیا مزفر را تو کثیر ما یعان باعث و مشقت علا برهانه علا مطلوبه. بعضی اوقات یا بیشتر اوقات بحث کننده دوچار مشقت میشه بعد برهانه بعد مطلوبه. چرا؟ مثلا اگه بخواد قیاس بچینه شروط انتاجی وجود داره در قیاس، بعضی اوقات این شروط وجود نداره.
اینجا میمان تحبیر اطلاعات میشه. ما در علوم اون چیزی که بدیهیه از استدلال مباشر کمتر استدلال غیر مباشر یه اطلاع پیدا غیر مباشر را تقسیم شدن به سه نوع استدلال تمثیل استدلال تمثیل رو که گفتیم خودش رو تنها رو بدر نمیخواد استقرار تام بود یا ناقص تام بش به دست نمی اومد ناقصه بی نفسه به دست نمی خورد نگرد اینکه صدیات معلل برگرده آخر پس فرد از امر کلوه الان ما در علم و مسلم قرار قیاس بچیم قیاس ما محتاج به دو مقدر آن دفعه میشه که حالا ببینید در علم و مسلم ما یه قیاس میشه این قیاس دو مقدر دارد یه نتیجه ای به ما میده. هدف از علم و مسلم چیه؟ همه یاد گرفتیم اینکه بریم استنباط احکام بکنیم. اینا ما نکنه بسم الله الرحمن الرحیم ما تا اون دو مقدمه رو نیاریم و نتیجه ای از این دو تا عهد نکنیم نمیتونیم در ظرف استنباط وارد شیم. ما باید از اون دو مقدمه رو بیاریم ازش نتیجه بگیریم با این نتیجه بریم در استنباط در سیاست مثال واردش به ما گفتن که فیغتون قطعه ظاهرتون کل ظاهرت کل جد نتیجه ازش گرفتیم که این قطعه افعال خود جدون حالا زفر میت آمد به این خود جدون نردن زفر میتونم برم برمزن من برای این خود جد پیدا بکنم یه حجت منزه برای شاهده حجت که منزه یا آن این اقرار هم حجت دیگه جهورش در رو حجی از داره شاهده با خوش داره بیشه با این حجت داره یا هم در آنه بسه تو آنه بسه اونجا همینو فیقتو افعه خب فیقتو افعه حجت رو در بکنو نتیجه بگیریم همینو حجتو خب همینو دلا حالا آقای این نفر اینجا سوال میکنه از ما میگه که خب حالا علم و اصول چیه؟ علم و اصول ما از بین این مقدماتی که اینجا شدید باید اینوار شامل بشه. اینجا آقای مدفر نظر شریف که کنید که یه تعریف به استاد رو کنید فرقی رو من دادن علم یعنی اون آقای طوری بیان کرد اون آقای یه طوری بیان کرد که این گزارهایی که اینجا قرار میگیرن این موقع که نتیجه یه سوراخ خدایی بوده ما سوراخ خدایی که نتیجه ازش گرفتیم اون آثار رو یه طوری بیان کرده که این گزاره های اینجا گزاره های نوع سوم ما اینا رو شده این موضوع خب همون سوال من که اومدم با با حجت صحبت کردن با با حجت از این دفعه فرم حجتون که وجود صحبت کردن از کل ظاهره حجت صحبت کردن با با عوامه اومدن از این دفعه فرم حجتون که وجود صحبت کردن از این دفعه فرم ظاهرتون که وجود رو گفتن اثبات سقرای ظهور کردن مقادیر و سقرایات ظهور رو و از موقعی که ماشین رو باز کرد تو علم اصول سالا به ما یاد دادن که هم علم اصول باب عوامل بوشه هم باب حجیت
زواره.
نمیشه شما اصول رو یه طوری تعریف کنید که فقط منطبق بر نتیجه مستقه در مورد مقدر باشه. این برای پس چه کار کنیم؟
آمین دستن که که آه
من با توجه به این نقطه در نحو استادم علم اصول رو یه طوری تعریف میشم تعریف میکنم که این دو تا بیان تعریف هم چی میشه؟ علمون
حالا ببینیم
یبحثو تعبیر آید بزن علمیه که بحث میشه یه در اون علم چی بگیم؟ از قواعدی که علم اصول یه علمیه که بحث میشه در اون علم از قواعدی که قواعدی که تقاعدی طریقه استنباط رفتن تو استنباط قرار گرفتن ما باشون استنباط کردیم آیا این دفعه میگه نمیدیم روایت و چی بگیم؟ میگه بگیم قواعدی که تقاعد قرار میگیرد نتیجتها نتیجه اون قواعد تقاعد بی طریقه تقاعد فرق بین این که بگن علم اصول علم به دو بحث رو بیده عن قواعد که تقاعد بی طریقه استنباط هایی گفتم قواعدی که تقاعد بی طریقه استنباط کیو میگیره؟ چون استنباط اینه دیگه ها؟ اما اگر گفتم که علم و اصول علم و بالقواعد این قواعدی که فقط نتیجه اون قواعد در طریق استنباط اون موقع یک و دو هم در علم و اصول ها؟
خارج میشه حال
مدفعه بگیم از این رو کنم حالا که این طوری شد من علم میدارم برای شما چیزایی که قبلا گفتید اینجا سر دیدونی هم مواقع بنابراین نمیدونم آن زفر که من به این گیم قیاس فقهی این قیاس که یه صغرا آورد حقیق مصطلا یه کبرای بشه اضافه شد یه نتیجه فقهی ازش گرفته شد قیاس فقهی و قیاس استنباط باشه استنباط رو بشن به این قیاس این که قبله میگم قیاس و فرما هم میدن که قیاس اصولی به مقدر تنگ داخلان نکته خوبیه بذارید اول سوالی قبلش اون سوالو مطرح بکنید بعد این جواب رو سوال سوال رو باز بگیم بعد این جواب رو سوال دارم آقا پس معلوم شد آقای مزفر در مقام تعریف دنبال چی بود این سوال شد حالا میخواید عبارت رو بخونید ببینید جان که مقدمه اینا یعنی میخواد بگید تداخل پیش میاد باید تا آخر بگید احسن اینا که نکته خب. حالا عبارت رو بکنید تا درجاش این نکات رو یکی یکی باید رسیده ای کنید ببینید بسم الله الرحمن الرحیم تعریف علم اصول وقتی ما گذشت علم اصول فقه و علم
علم اصول فقه علمی است که یبحث فیه، بحث میشه در این علم، ان قواعد از قواعدی که این قواعد این چنین صفت دارن، یه علتی که الان اینجا در تقدیر ها، این قواعدی که این چنین صفت دارن که تقع و نتیجه این قواعد فی طرق استنباط حکم شرعی در راه های استنباط استفاده میشه. پس آقا متوجه شدید که آقای مظفر با این تعریف داره چی رو رفعت میکنه، میخواد به چی اشکال کنه، ایشون از کجا نظریش داره پیدا میشه؟ از اشکالی که به استادش داره. میگه آقا همه میدونن که صغرا و کبرا هم مباحث عوامر هم مباحث حجج و علم اصوله، حالا که بیانی که شما کردید ازش لازم میاد که شور نشه. مثالو ان الصلاه واجبه في الشريعه الاسلاميه المقدسه، نماز واجبه در اسلام، فقط دل على وجوب الصلاه من القران الكريم، آیاتی که در بر وجوب صلات دارن قول تعالی اتم الصلاه، یا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اما ما اقل الصلاه پیاده کردیم اینجا مضافتون مثال داره قیاس فقهی رو توضیح میده که قیاس فقهی که میخواد آخر وجوب صلات ما بده، یه سقرای این قیاس فقهی ما یه چیزی که ما از قرآن آوردیم به نام اقیم الصلاه، اقیم موسیقه تو افعل، یا آیه دوم رو آیه دوم پیاده کنیم، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ماده الکتاب تدل علی الوجوب، ماده الکتاب ظاهره فی الوجوب، زیر این کتابته خط بکشید کتاباً موقوتا. اینو تو بابا عوامر خوندید یادتونه؟ گفتن ماده کتبه مثل کتبه علیکم الصیام دلالت بر وجوب میکنه. پس چی اونجا گفتیم عقیم و ظاهرتون فی الوجوب؟ ها؟ اینجا داریم تو بابا اینجا دو کتابت باید پیادش بکنید، ماده کتابت هم همین حکم داره، ولكن دلالت الآیت الاولى متوقفة على ظهور صيغة الحمد. آقا فرقش کسی میتونه برای ما بگه؟ ماده که دارن دارد بر وجوب میکنه مثل عقیم، فرقشون چیه؟ از حیث اصولی بودن مسئله فیقه افعال بحث اصولیه، اما دلالت ماده کتاب از بر وجود بحث اصولی بحث لغمی هست. نه گفتیم که اون چرا خلاف رو بگیم علموگه از اونا همه شو گفتن هر بوده یا شاش بعد خاک تابستونه روی اطلاعات داره ملاکی برای که یه مسئله به تو علم اصول چی بود؟ موجز ذهن مبارک و شریفتون انشاءالله در وقت بود سرکرتون رو را بندازید سلاحاتتون رو ما از هر بحث لفظی تو علم اصول بحث میکردیم جهات عامه و جهات جامعه مباحث جهت عامه من جهت ماده کتابت من جهت عامه یه لفظ رضا آقای مظفر بیان میکنن که ولیکن این لیکن که آقای مظفر داره میگه این لیکن برای چی گفت لیکن؟ میخواد بگی کتابت استطرادی تو علم اصول اون اولیه اصولیه، ولیکن دلالت الآیت الاولا متوقفتون علا ظهور صیغة الامر که صیغة هم مصداقش چیه اینجا؟ مثل عقیمو هنا الان توی مثال آیه ما عقیمو متوقفتون علا ظهور صیغة الامر فی الوجود یک ای سقرا و متوقفتون ایضا علی ان ظهور القرآن حجت یکف الاستدلال به کل ظاهر حجه در بیاد که این کل ظاهر حجت ظهور کتاب رو هم ظواهر کتاب هم شامل بشه و هاتان المسئلتان این سقرا و کبرا
این صغرا و کبرای قیاس اصولی یتکفل به بیانه ما علم فاذا علم الفقیه من هذا العلم فقیه از این علم ببینه که ان صيغه الامر ظاهره في الوجود و ظهور قرآن حجه استطاع ان يستنبط من هذه الايه الكريمه المذكوره که ان الصلاه واجب است و هكذا في كل حكم شرعي. حالا شما برای فردا این توضیحی که من دادم تو موجب اولا که صغرا و کبرا رو کجا خوندید؟ تقسیم مباحث یک همینجا رو باید نگاه کنید، هم ببینید که نحوه ورود آقای سبحانی از اول تو تعریف علم و اصول چه فرقی با نحوه ورودش میده. بیارید تا فردا رو میشه بکنید. صلی الله علیه و سلم. Thank you.